بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ولایت فقیه هم از مسائل مستحدثه است تا حدی، برای خاطر اینکه فقهای بزرگ سابق ما در زمانهایی به سر می بردن که برای فقها نوعا بستیت نبوده، از این جهت خیلی لازم نمی دیدن که در خصوصیاتش زیاد بحث کنن. از طرفی هم که ما بحث ما بالاخره به اینجا منجر شد و باید توجه کنیم که اعمال ولایت فقیه بدون تأسیس یک حکومتی و در دست داشتن تشکیلات حکومتی ممکن نیست. فقیه اگر بخواد اون مزایا و قدرت‌ها و اختیاراتی که در روایات اهل بیت برای او معین شده بود اونها را عملی کند، ناچار بایستی که حکومت و تشکیلات حکومتی در اختیارش باشه تا بتوانه تمام اون چرا که به او واگذار شده بود عملی کنه. ما در البته اینم باید توجه داشته باشیم که تشکیل و حکومت و به عنوان ولایت فقیه دنباله کار پیغمبر صلوات الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام، برای اینکه یکی از کارهای پیغمبر عظیم اسلام تشکیل حکومت بود و اون هم بعد از اینکه در مدینه قدرتی پیدا کرد اسلام، پیغمبر معظم اسلام صلوات الله علیه و آله حکومتی تأسیس کردند. ولایت فقیه دنباله همون هست و اون خصوصیاتی که در اونجا وجود داشته در اینجا هم باید وجود داشته باشه. و همینطور حضرت امیر علیه السلام بعد از 25 سال انزوا و خانه‌نشینی حکومتی تأسیس کردند که این ولایت فقیه هم عملی شدنش به طور کامل دنباله همان کار پیغمبر صلوات الله علیه و آله و حضرت امیر علیه السلام، از این جهت باید اونها الگو قرار داده بشه و اون مزایایی که در اونها وجود داشته باشه در ولایت فقیه هم اعمال بشه، باید اونها در نظر گرفته بشه. از این جهت ما عرض کردیم که در نهج البلاغه که حضرت امیر علیه السلام از والی و ولات کار اونها، شأن اونها مکرر مطالبی تذکر دادن، باید ببینیم که اون حکومت که از امیر علیه السلام تأسیس کرده و اون اعمال ولایت به چه شکلی بوده، ولو مختصرا اون موادی که لازمه عرض کنیم. حضرت امیر علیه السلام اولین خطبه‌ای که لما بوی ابل مدینه، خطبه 16 نهج البلاغه است، وقتی که بیعت صورت گرفت اولین خطبه ای که حضرت امیر علیه السلام خواندن که سید الرضی فرمودن و من خطبتن له علیه السلام لما بوی ابل مدینه، که خطبه 16 از نهج البلاغه است، ذمتی به ما اقول رهینتون، یعنی ذمه من در گرو سخنان من است، سخنانی که امروز میخوام بگویم ذمه من و پیمان من در گرو این سخنان است. ذمتی به ما اقول رهینتون و انا به زعیم، و من تعهد میسپارم و ضمانت میدهم که اون چی که میگویم امروز که اولین روز بعد از بیعت عملی کنم. خب الا و ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیکم صلی الله علیه و آله، آگاه باشید امتحان شما مهنت و بلاها، اختلاف نظرها، همه اینها امروز برگشته مثل همون روز که خدا پیغمبر خود را برانگیخت. همانطوری که خدا پیغمبر خود را برانگیخت در موقعی که مردم در فضای جاهلیت به سر برده بودند و افکار جاهلی و اختلافات فراوانی بر مردم حاکم بود، پیغمبر صلی الله علیه در چین فضایی مبعوث شد. امروز هم همونها برگشته. این امروز که من میخواهم خلافت را قبض کنم بعد از بیعت شما، باز هم هوا و هوس ها و اختلافات فراوان، بلاها و امتحان های فراوانی در کمین شماست. علاوه ان بلیتکم قد عادت که هیئتها یوم بعث الله نبیکم صلی الله علیه و آله والذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلتن ولتقربلن قربلتن ولتصاتن صوت القدر حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. قسم به اون پروردگاری که اون پیغمبر را بر حق برانگیخت، لتبلبلن بلبله، اضطراب‌های فراوانی، بالا پایین شدن فراوان، زیر و رو شدن فراوانی در میان شما به وجود خواهد آمد. ولتقربلن قربله، در قربالی در هم بیخته خواهید شد و زیر رو خواهید شد. ولتصاتن صوت القدر، بر هم زده می شوید. همانطور صوت در اینجا با سین و تای مؤلفه. ولتصاتن صوت القدر، در هم زده می شوید. همانطوری که دیگ در موقعی که می جوشه، کفگیری در داخل دیگ داخل کنید و اون موادی که در داخل دیگ به هم بزنید، اون معنیش صوته. ولتصاتن صوت القدر، در هم زده می شوید مانند دیگی که در موقع جوشیدن کفگیر در داخل اون و مواد را به هم می زنه. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، تا اونا که پایینن بالا می روند، بالاها پایین میان، زیر روی به عمل به وجود می آید. ولی یسبقن سابقون کانو قصرو یا قصرو ولی یقصرن سباقون کانو سبقو. بسیاری از کسانی که سابق بودند ولی کوتاهی کردند، یا اینکه کنار زده شده اند. خب افراد بسیاری از اصحاب خاص حضرت امیر و پیغمبر بودند، اینها را کنار زدند، خلفا افراد بسیاری را جلو آوردند. حالا به عکس خواهد شد. اون افراد بسیاری که خلفا اونها را کنار زدند، اونها الان جلو میان. طلحه‌ها و زبیرها و امثال اونها که سابقه خوبی هم داشتن جلو آمدن، ولی اونها باید کنار زده شوند. ولی یسبقون سابقون کانو قصرو یا قصرو، سابقینی که تقصیر کردن، یا اینکه نه خیر، تقصیر نکردن، به کنار زده شدن، اونها باید بیان جلو. ولی اقصران سباقون کانو سبقو، سباقونی بودن مثل طلحه و زبیرها، این هم زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله خوب موقعیت داشتن، در زمان خلفا هم موقعیت بیشتری پیدا کردن، اینا باید برن کنار. خلاصه این اعلان یک حکومتی است که این چنین است. حکومتی که اسفل را اعلا و اعلا را اسفل میکنه، حکومتی که بلبلها و قربلهایی را در بر داره، این حکومت حضرت امیر علیه السلامه. خب از این جهت بسیار لازمه که ببینیم این حکومتی که این چنین است و ولایت فقیه هم باید چنین حکومتی را الگو قرار بده و پیاده کنه. خیلی لازمه ولو مختصر. گاهی بعضی از بنده سوال میکنن چرا نهج البلاغه در حوزه ها کتاب درسی نیست؟ واقعا هم جای تأسفه، چون مطالب بسیار زیادی در این کتاب وجود داره که متن اسلام واقعا. خب حالا لازمه که ما اون نه حضرت امیر کلمات گفت ما خواندیم، حضرت امیر در جای جای کلماتشان فرمودن والی اینطور باشه و ذالک علی الولات ثقیلون و الحق کله ثقیل. در آخر عهدنامه مالک اشتر می فرمان ولات باید این کار ولات، بعد میگم این که این بر ولات ثقیل است و الحق کله ثقیل، نه این مال زمان خاصی نیست. برای خاطر چی گفته مگر؟ میگه بی این که باید مملکت آباد باشه، میگه مملکت باید آباد باشه، خب ما رو همه زندگی این اسلام است. اینطور میفرمایند به مالک اشتر که احزام میکنن، این میگه من شما را فرستادم به اونجا، جهاد عدوها، جبایت خراجها، امارت بلادها، استصلاح اهلا. این مال زمان خاصی نیست، ولی خب مردم باید صالح، مردم باید همیشه با مردم باید صالح باشن. چرا هر کسی که در صدر قرار میگیره، هر کسی که در صدر قرار میگیره بایستی این شخص استصلاح اهل کند، بلاد را آباد کند. و چه کسی میتونه که این کار بکنه غیر از فقیه؟ یا جاهل که نمیتونه این کار بکنه؟ بله نه نخیر، شقت بیت مربوط به این بحث نیست. شقت بیت چی مربوط به این بحث؟ این بحث نیست که حضرت اینطور فرمان اگر مسلمانی اگر کسی را کشت داشت دیه بده، دیه نداشت از بیت الله بده. چرا؟ برای که لا یبطل حق مسلم. این مال همه زمان است دیگه، بس مال زمان امام صادق است که حق مسلمان پامال نیست، در غیرون پاماله. امام صادق فرمان اگر یک زن و شوهری دیدن، یک شوهری که اون زن خود را از لحاظ کسب و نفقه تو فلل امامان یفرق بینهما، که مال زمان امام صادقه. اگر مثلا در غیر زمان امام صادق یک زن و شوهری بودن اشکال نداره. نیست چه حرفا چه میزنی؟ این حرفا همه روایت که خواندی خواند روایت دیگه. میگن در نماز جمعه، در نماز جمعه باید خطیب باید مطالب مسلمان ها را آگاه کنه، مسلمان ها دشمن هاشان را بشناسن، طرفان دشمن ها را بشناسن. مسلمان ها آمد مولی زمان خاصی نیست. حضرت همین فرمان والله ما صلاح الدین ولا دنیا الا بالجهاد. مالی کیه؟ مالی زمان امامه. ان الله فرض الجهاد و عظمه و نصره و جعله نصره و ناصره، والله ما صلاح دنیا و دین الا بالجهاد، فمن ترک و البسه الله ذلن و فقرن فی معیشه را محقه فی دینه. ولی زمان ما صادق ندیه، ولی زمان خواسته نید هر ملتی جهاد را ترک کنه، البسه الله ذلن و فقرن فی معیشه را محقه فی دینه. تو نیستی؟ نه همه شم اینطوره. بر فرمان شما معلوم، شما طرفدار اون هستید که باید همان زمان امام صادق باشه، بقیه مردم باید رها باشن. تو درست نیستی که خیلی خوب ما همینه بگیم، ما همین درستش داریم میگیم. ما میگیم بیاین که نه فقط خواندیم دیگه، باید یه نفر گفتیم که باید جاهل نباشه، باید مدیر باشه، مدبر باشه، فقیه باشه، ما از مزیه سنو خواندیم همه اینا رو دیگه، بعد این همه رو خواندیم دیگه. ما چه خواندیم تکرار نمی کنیم که خیلی مطلب روشنه. بنویسید اگر مطلب دارید، من اینجا برای آقایان بخوانم حرف من در معرض افکار قرار بدیم کی درست میگه. بنده که از اول اعلان کردم اگر کسی این مطلبی داره بنویسه، اینجا میخوانیم در معرض افکار قرار میدیم. ما گفتیم که برادرت خودشان فرمودن، گفتن ایها الناس احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و امر و اعلمهم به امر الله فی. جاهل نباید باشه، بخیل نباید باشه، جافی نباشه، خائف نباشه، مزعی اسلام باشه. گفتیم دیگه چی جور جانمانده؟ بنابراین کسی باید باشه این صفات را داشته باشه و این صفات داشته باشه و این کار را پیاده کنه. به این کار مال زمان دون زمانه نیست. برای خاطر سر امام اصف علیه السلام قائبه، بگیم بگیم نه خیر، حق مسلمان پامال بشه، جهادم نباشه، فقر و ذل و همه اینا به گریبان گیر ملت گیر. نمیشه گفت این چیزی که اسلام برای همیشه است، اسلام که برای زمان خاصی نیست که. بله پیغمبر صلوات الله علیه و آله باشه البته حق است اگر حضرت امیرالمومنین نصر، ولی وقتی که نباشه باید مردم همین یلاورا و سلمان همینطور ذلیل باشن، ضعیف باشن، کاراشون همش مختل باشه. که نمیشه گفت این چیزی که نمیشه چنین چیزی گفت. اسلامی که برای یک ناخن گرفتن این همه احکام داره، اما برای خاطر کارای اینطور مهمه که عزت مسلمان و کیان اسلام، حیثیت اسلام و بسیاری دیگه همش مسکوت مونه که امام زمان نیستش. درست نیست حرفا که. بله خیلی خوب. بالاخره حالا میخوام ببینیم این حکومت بنویسید، آقا مطلبتون بنویس، من میخوام ببینیم شما چی میفهمید آخه. بله ما مزاهران مخالفی غیر شما نداریم. بریم ببینیم چی میفرماید شما. بله خب عرض کردم که ما روی دلیل داریم بحث میکنیم و چون روی دلیل است هر کس مطلبی داشته باشه بهتر از ما باشه روی چشم ما میذاریم. ولی بریم ببینیم چی میفرماید این دیمی شما را امامات. نمیشه که نمیشه که. البته گفتیم ما کلمات شیخ انصاری و کسان دیگه را هم نقل خواهیم کرد ببینیم که اونا چی میفرمایند با عرایض ما چقدر فرق داره. بنده منظورم اینه که حضرت امیر علیه السلام که کار ولایت فقیه دنباله کار از امیرالمومنینه باید کار از امیرالمومنین ببینیم چطوری بوده تا این دنباله هم با اون مطابق باشه چون اون رو الگو و اسوه قرار میده دیگه. اونجور بود اگر اونجور باشه کار امیرالمومنینه کار اسلام است کار تشه نباشه نه. خب از این جهت بسیار لازمه که ما به اون اصول و مبانی حکومت از امیرالمومنین توجه کنیم که این ظاهراً در حدود 30 اصل اونجا که نظر بنده رسید. خب اینا مقدمه بود که دیروز که عرض کردیم اصل اول این بود که باید برای خدا باشه برای خاطر این باشه که اقیم حقاً اطفع باطلاً هست امیر فرمودن همونطوری که خودشان فرمودن مقصود این نیست به این که منصب و مقام به جا به دست بیاره یا اینکه شیء از فضول و حطام تحصیل بکنه اینا نیست بلکه برای خاطر این است که تقام المعطل من حدودک دیگه عمل المظلومون من عبادک و این طور چیزا و اینا بود بگه بعد. خب اون اصل اول همون قصد خدا و اینها بود. اصل دوم این بود که گفتم داره دقت درباره بیت المال. خب ما ناچاریم که خیلی همون مختصر و فقط بعضی رو فهرستش عرض کنیم. دیروز مطلبی عرض شد مطالبی بالاخره در جای جای کلمات امیرالمومنین علیه السلام این مطالب مثلا در آن نامه بیستم که به زیاد ابن ابیه نوشته و انی اقسم قسما صادقا لئن بلغنی انک خنت من فعل المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لاشدن علیک شدتا تدعوک قلیل الوفر ثقیل الزر ضعیل الامر. اگر من به من برسه قسم میخورم که خیانت کرده باشی از ام بیت المال بر تو سخت خواهم گرفت چنان سخت گیری که تو را کم مایه و گران پشت و ذلیل و خوار. در نامه 26 باز الی بعض اماله باز نوشته اونجا هم گفته که باید شما دقت کنی و الا فانک من اکثر الناس خصوما یوم القیامه. کسی که در بیت المال خیانت کرد در روز قیامت خصم و دشمن فراوان داره و بوسند من کان خصم عند الله الفقراء و المساکین و سائلون و سائلون و المدفوعون و الغارم و ابن السبیل. کسی که خیانت کنه این همه فقرا و مساکین و این همه روز قیامت خصم او خواهند بود. بالاخره آخرش و ان اعظم الخیان خیانت الامه و افزع الغش و افزع الغش غش الائمه. خیانت در بیت المال خیانت یک ملتی است و ان اعظم الخیانه خیانت الامه و افزع الغش غش الائم. خب این اصل اول همون قربت و تقرب خدا جنبه الهی، دوم بیت المال، سوم احتراز از اندوختن مال. کسانی که خلاصه در رأس جامعه اسلامی قرار می گیرن اگر در فکر اندوختن مال و ثروت باشن مردم اون توجه و اطاعت لازم از اونها ندارن و همین باعث میشه که حکومت مختل میشه. حکومت برای این است که مثل همون رشته‌ای که مهره ها را جمع میکنه همه مهره ها را جمع کنه و تنظیم کنه و سر و سامان بده تا یک جامعه قوی و نیرومندی باشه. ولی وقتی مردم ببینن که سردمداران در فکر جمع مال و ثروتن میگن ها بس معلوم میشه که مقصود اینا همین بوده از این جهت ما با اینا دیگه نیستیم. بله در بهار جلد 40 صفحه 325 بهار جلد 40 صفحه 325 الاسرق ابن نباته اون نقل میکنه قال علی علیه السلام. اسرق ابن نباته خیلی مرد بزرگی است. عهد مالک اشتر از این نقل شده دخلت بلال، سمیر اینطور فرمودن دخلت بلادکم به اشمالی حاضر و رحلتی و راحلتی هاهیه. به اهل کوفه خطاب میکنن که من داخل شدم به شهرهای شما با این لباسی که بر تن دارم، اشمال جمع شمل، در اینجا من این لباسه، به اشمالی حاضر و رحلتی. رحله و رحل اون اساسی است که مسافر همراه داره. مسافر که مسافرت میکنه یک مشکی، یک لیوانی، قاشقی مثلا همراه داره. من داخل شدم به شهر شما برای قبضه امور و حکومت، در حالی که لباسی بر تن داشتم، همین لباس که الان بر تن دارم، و رحلتی مشکی و لیوانی قاشق و راحلتی اون مرکبی که زیر پای من هست الان. فإن انا خرجت من بلادکم بغیر ما دخلت فإننی من الخائنین، گر یک روزی از این شهر برم بیرون بیش از این همراه داشته باشم، بیش از این مالک باشم، من به شما خیانت کردم. فإن انا خرجت من بلادکم بغیر ما دخلت فإننی من الخائنین. با اینطوری بودش. یا مثلا در نامه 45، فوالله ما کنست من دنیاکم تبرن، تبر یعنی طلا، ولت دخرت من غنائمها وفرا، از غنائم مالی اندوخته نکردم، ولا اعددت لبالی ثوبا تمرا، حتی برای پوشیدن خودم جامعه کهنه دیگری غیر از اون که در بر دارم فراهم نکردم. بنابراین این هم یک اصله، این هم یک اصل از اصول حکومت علوی که بایستی سردمداران، اون مسئولین بالا، باید اینطوری باشن. خب این چهارم در زندگی زهد و سادزیستی. اون غیر از اینه، اون این است که مال ذخیره نکنن، این اصلا زندگیشون سادزیستی. اینم باز در جای جای نهج بلاغه وجود داره. مثلا در خطبه 200، ان الله تعالی فرض علی ائمه الحق ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیق بالفقیر فقره. خطبه 200 خداوند واجب کرده بر ائمه حق اینکه زندگی خود را با ضعفه مردم هم تراز و هم سطح قرار بدن. یعنی در میان جامعه کسانی که ضعیفترین افرادن از لحاظ وضع زندگی، باید پیشوایان دین زندگی خودشان را با اونا هم تراز و هم سطح قرار بدن. چرا؟ کیلا یا طبقی قبل فقیر فقر، برای این خاطر اینکه فقر به فقیر سنگینی نکند و فشار نیاورد. خب باز می فرمایند که می دانید اینا را شاید حفظ باید باشید، اینا را شما در نامه 45، ولو شئت لهدیت الطریق الی مصفا هذا العسل و لباب هذا القم و نسائج هذا القز ولکن هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه ولعل بالحجاز او الیمامه من لا عهد له بالقرص لا تملاه فی الشب او اکون کما قال القائل و حسبک دا ان انتبیت ببطنتن و حولک اکبادان تهن الالقد اغنام نفسی بان یقال لامیر المومنین و لا اشارکم فی مکاره الدر. از این قبیل کلمات زیاده. خودش هم میفرما علاوه ان امامکم قد اکتفا من دنیا به تمره و من تامه به قرصه، علاوه انکم لا تقدرون علا ذلک ولیکن اعینونی به ورع این وجتهاد و عفت و صداد. در خطبه 159، والله لقد رقعت مدرعتی، مدرعن پیراهن، والله لقد رقعت مدرعتی حاضر حتی تستحییت من راقعه ها، اونقدر دادم پیراهنم وسته زدن تا از راقعش خجالت کشیدم. ولقد قال لی قائدون الا تنبزها انگ، یه نفر گفت دیگه این پیراهن به درد نمیخوره، به دور نمیاندازه. و قلت اقرب انی فعند السبا یحمد القوم استرا، گفتم از من دور شو و چنین پیشنهادی نکن، در موقع صبح معلوم میشه کسانی که شب راه طی کردن و به سرمنزل مقصود صبح رسیده اند، اونا مورد ستایش قرار می گیرند. بعضی ها شب خوابیدند، ولی برخی شب راه پیمودند، سحر راه پیمودند، صبح به سرمنزل مقصود رسیدند، اونها مورد ثنا و ستایش قرار می گیرند. این مثلی است، این مثلی است. فعند الصبا یحمد القوم السرا، بعض نسخه هم اینطوره، یحمد السرا، کسانی هستند که شب راه طی کردند، قوم هم که منصوف اون صفتشه، یحمد فعند الصبا یحمد القوم السرا. خب این چهارم بود. پنجم، امر معروف و نهی از منکر. خب این هم یک اصل بسیار مهمی است. در جای جای این کتاب، این کتاب مستطاب، بعضی به بنده میگن که چرا اگر نهج بلاغه حضرت امیر در اول خطبه ها بسم الله الرحمن الرحیم نداره، منجور میپرسن چرا در اول خطبه ها، در اول نامه ها بسم الله الرحمن الرحیم حضرت امیر نگفته؟ خب جوابش اینه که این خطبه ها که حضرت این سید رضی جمع کرده، اینا را جمع کرده، مثل یک کتابی کرده. مسلم این خطبه ها موقعی که خوانده میشه اولش بسم الله الرحمن الرحیم حمد خداوند داشته، چون که بعضیش الان داره. این نامه ها را مثل تعمیر نوشته، مسلم در اولش بسم الله الرحمن الرحیم داشته، ولی سید رضی قصدش این نبوده اونا رو نقل کنه، که قصدش این بوده بیان که اون مضمون خطبه ها و عهدنامه ها را ذکر بکنه. از این جهت خب این دلیل نیست که اون وقت نبوده و نداشتم نداشت. خب حالا در مسئله اصل پنجم این است که خب در امر نهی از منکر، در خطبه 234، خطبه 234 خطبه قاصعه، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. در اونجا حضرت فرمودن فان الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين ايديكم الا لتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. خداوند امت های پیشین را لعن نکردند مگر به واسطه این که امر معروف نهی از منکر ترک کردن. این خطبه 234 در نامه 47 و لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم اشرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. خب اون تا با این قید در خطبه 175 ما احس ایها الناس انی والله ما احسکم علی طاعتن الا و اسبقكم علیها ولا انهاكم عن معصیت الا و اتناها قبلكم عنها. خطبه 175 که من قسم به خدا هر وقت طاعتی را میگم شما را بر طاعتی برمی انگیزم، خودم قبل شما را عملی میکنم و از معصیت نهی میکنم الا و اتناها قبلكم عنها. این اصل پنجم بود. ششم توجه به حال فقرا و فقر زدایی، چون سه چیز ننگ یک جامعه است، ننگ مملکت اسلامی است: ظلم و جهل و فقر. اینا هر دو را حضرت امیر علیه السلام از جامعه میخواستن بزدایند. خب در جای جای نهج البلاغه از فقر سخن هست، از درد و رنجی که فقرا دارن. در صفحه البهار میگه که فقر را از این جهت فقر میگن که شکننده ستون فقراته. فقر از این ماده گرفته شده که ستون فقرات شخص را فقر میشکنه. واقعا فقر رنج و درد بسیار سنگینی است برای فقرا. حضرت امیر علیه السلام این را حس میکنه و در جای جا از این سخن میگه. مثلا اینطوری: الفقر یخرس الفتن عن حجته و المغل قریب فی بلدته. کلمات قصار سوم، فقر فتن را از اقامه حجت باز می‌داره، لال میکنه. یک انسان بسیار فتن و زیرکه، ولی چون فقیر قدرت اقامه حجت، زبانش از اقامه حجت و بیان حجت لاله. و المغل قریب فی بلدته، آدم فقیر در همون شهر خودش هم قریبه. در کلمات قصار 56، الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه. کلمات قصار 163، الفقر الموت الاکبر. کلمات اقصار 311 به فرزندش محمد ابن حنفیه: یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله من فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت. فقر نقصانی در دین به وجود میاره، عقل را سرگردان میکنه، باعث میشه مردم انسان را دوست نداشته باشن. فقر رابطه داره با خیلی چیزا، فقر رابطه داره با جهل، رابطه داره با مرض، رابطه داره با عقب ماندگی، با بسیاری از چیزا فقر ارتباط داره. مثل مسئله اقتصادی مسئله مهمی است. خب بنابراین چون این چنینه، الان هم بسیاری از چیزا هستن بیکاری و فقر به وجود میاد، مثل فسادها. در نامه 53 که برای مالک اشتر نوشته اند، این وقت در روضه کافی دیدم از امام صادق علیه السلام حد بود که لول الفقر و الموت و المرض لما تعتل انسان رأسه الى احدین. اگر سه چیز نبود انسان اصلا به هیچ کس سر فرود نمی آورد، یکی فقر و دیگه مرض، یکی مرگ. این سه تا اگر نبود، این انسان دوپا اگر این سه تا نبود واقعا بسیار بسیار سرکش میشد. لولا الفقر و الموت و المرض. خب حضرت امین علیه السلام برای زدودن فقر در نامه 53 به مالک اشتر هین و الله و مصر، حالا بعدا میخوانیم اگر فرصت شد، این مطلبی را آیان فرمودن این بود که فرمودن که بعضی از اساتید بزرگ و علمای بزرگ درس تعطیل کردن تا شهریور. حالا خواستم ببینم که آقایانی که در جلسه بحث ما با لطف خودشان شرکت دارن نظرشان چی هست. اولا که دو سه روز قبل از اربعین میشه خواند، بعد از ماه سفرم باز تا 15 خرداد که هر سال تعطیل میشد بازم ظاهرا 1 هفته 10 روز وقت داشته. حالا شما نظرتان چیه؟ بله؟ خب بعد از ماه سفر بس چند روز بحث هست، ما بالاخره وقتی حساب کنیم در ظرف سال مگر چقدر ما جلسه بحث داریم. خب از این جهت، خب بعد از ماه سفر که چند روز است؟ حالا آیا تا 40 تعطیله یا تعطیل نیست؟ بله؟ تعطیله؟ ها خیلی خوب دیگه، حالا اجازه بدید حالا 2 دقیقه دارم وقت داشته باشم، عجله نکنید. خب تا 40 تعطیله. بله بعد از ماه سفر ان شاء الله میخوانیم. یک کلمه از نهج البلاغه برای خاطر این که برای ما نصیحت هم باشه، میفرمان العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. این در خطبه 102 این کتاب. العالم من عرف قدره و کفا بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره. حضرت امیر علیه السلام عالم اینطور معرفی میکنه، عالم کسی است که قدر خود را بداند و برای مرد از لحاظ جهل همین اندازه کافی است قدر خود ندانه. حالا منظور از این که من عرف قدره چیه، حالا شرح این خطبه ها را بگم، خود تا مراجعه کنید برای بیان این مطلب. در خوی جلد 7 صفحه 179، ابن عبل حدید جلد 7 صفحه 105، بهرانی جلد 3 صفحه 17، فی ظلال جلد 2 صفحه 100، خطبه هم خطبه 102 نهج البلاغه است. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم، التماس داریم بنده را هم حلال بفرمایید.